الو، سلام استاد.
سلام عرض شده، حال
وقت
شما
شما
خوبه؟
بخیر باشه. خوبید؟ الحمدلله. صداتون ضعیفه جناب امیرزاده.
صدام الان ضعیفه.
الان خوب شد. خوبید الحمدلله.
الو
الو،
الان صدام بهتر شد؟
الان بهتر شد. بله
خب، در
استاد،
خدمت شما.
مزاحمتون شدم. انشالله که سال
خواهش
خوبی رو شروع
میکنم،
کرده
برای
باشید، پر
شما
از
هم
موفقیت،
همینطور، برای شما هم
سلامت
همینطور.
باشید انشالله. جناب امیرزاده، یه راهنمایی میخواستم ازتون.
جانم
من
بفرمایید.
سوژه‌ای رو دارم دنبال میکنم در خصوص در واقع محیط زیست شهری و مواجهه مدیریت شهری با این مسئله. به نظرتون با این در ارتباط با این سوژه با کدوم استاد صحبت بکنم، یا اینکه در واقع شما شناختی دارید از این مسئله که چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم؟
خواهش میکنم. البته خب ببینید، به طور مجزا دوستان نیومدن به مدیریت زیست شهری توجه بکنن، یعنی در واقع یکی از مقفول ترین بخش هاست، چون وزیر به صورت بینارشتهی اومده مورد بسیاری قرار گرفته. مثلا یه سری خوب اومدن در حوزه حالا چه میدونم معماری شهری صحبت کردن، بعد یه سری تو بحث آلودگی هوا صحبت کردن، یه سری تو بحث ساخت و سازهای نابجا یا تخریب باغات. ولی همینطور که حالا مشخص از عرایز هم، قضیه اولا غیر بخشیه، بعدم بچه در واقع تاثیر تخریبیش رو بیشتر اومدن مورد بررسی قرار گرفتن. ولی خب اون که حالا دقیقا بیان و زوم بکنن رو این قضیه، متاسفانه کمتر مورد بررسی قرار گرفته. ولی خب حالا تا یه حدودی بنده حالا میتونم در یه بخشایش در خدمتون باشم. حالا شما کدوم بخشش مورد نظرتون هست؟
استاد، میخوام اصلا به این بحث بپردازیم که الان عمدهترین مشکلات زیست محیطی که شهرها با مواجه هستند کدوم هست، و در واقع شهرداری ها چقدر اختیار یا منابع واقعی برای مقابله با این بحران های زیست محیطی دارند، و بعد سوالات بعدی که در این فضا هست.
بله، من نکته اول عرض بکنم، چون تقریبا یک هفته یا 10 روز قبل از عید ما خدمت خانم انصاری رئیس سازمان محیط زیستم بودیم، من همین نکته رو عرض کردم. یعنی بحث من اونجا بیشتر رو محیط زیست شهری بود.
بله.
اگه بخوام به طور خیلی خلاصه یک گزاره به شما بگم،
بله،
محیط زیست شهری ما یک موجودیت بی سرپرست و بی پناهیه که در آسیاب بین شهرداری و شوراهای شهری که کاملا هم از مسیرهای غیر در واقع دموکراتیک شکل گرفته و بیشتر هم هدفشون توجیهگر اقدامات شهرداری ها هستش، در حال آسیاب شدن و خرد شدن هست. این یه گزاره ای که من به طور خیلی مختصر میتونم عمق فاجعه رو برای شما توش بیان بکنم. حالا حتی اکستری میشه من گفتم، ولی خب این حتما توضیح داره. ببینین، به نوعی اومدن شهرها و بعد از اون هم در واقع دهیاری ها، یعنی اول شهرداری ها بودن و بعد به تبع اون دهیاری ها اومدن به همین در واقع سازمان بروکراتیک شکل گرفتن، و همین رویه در همه جا در حال بازتکرار هستش. یعنی همون آسیاب کردن و خرد کردن در واقع داشته های زیستی، میراثی و فرهنگی شهرها و روستاها زیر در واقع بین این دوتا نهاد، بین قدرت این دوتا نهاد. عملا هم دستگاه حاکمیتی میشه گفتش که مثلا مثل سازمان محیط زیست یا سازمان منابع طبیعی، حتی بخشی جام میراث فرهنگی هم اینها چیکار کردن؟ به عقب روندن.
بله.
یعنی یا اصلا حاضر نبودن تو اونجا، یه جایی هم که اومدن یه مقداری خواستن مقاومت بکنن، پوش کردن اونها رو به عقب روندن و نتونستن مقاومت موثری داشته باشه. مثلا همین شما میبینید که عملا مثلا یه نمونه در تهرانه، ولی شما این الگو رو با شدت ضعف مختلفی میتونید در تمام شهرهای ایران از بزرگ و کوچکش ببینید. میبینید که این شهرها در واقع فضای سبزدایی شدن، یعنی باغاتشون و هویت‌های در واقع هم تولیدیشون و هم هویت‌های زیستیشون از بین رفته، به مرور زمان یه ساخت و سازهای نابجا درشون اتفاق افتاده، چون جمعیت مطابق با میزان توان اقلیمیشون نبوده و داشتن حقابای اطراف محیط اطراف خودشون رو از بین بردن. همین باعث شده که روستاهای اطرافشون از بین برن و نابود بشن و بعدن به شکل در واقع حاشیه نشین به همون شهرها الحاق بشن و کلی براشون توابع اجتماعی و امنیتی و حقوقی و اخلاقی و غیره ایجاد بکنن. یعنی این که داره میگم اینا یه سیکله دیگه، یعنی توجه بکنید که چگونه اینجوری داره محیط شهری از بین میره. یعنی اول خود شهر از اون مدار طبیعیش و تولیدی در واقع طبیعیش خارج میشه، بعد کم کم تبدیل به ساخت و سازهای نابجا میشه و امر بوسبازی زمین و در واقع اون چیزی که حالا یه حلقه بین شهرداری ها و در واقع رانت ساخت و ساز شکل میگیره، نهایت قضیهش منجر به نابودی طبیعت پیرامون هم میشه. خب کجاهای موقعی ما میبینیم مثلا محیط زیست و منابع طبیعی یه مقدار تحرک نشون میدن به عنوان نهادهای حاکمیتی؟ اون موقع که این تخریب ها دیگه سرطان متاساز کرده به روستاهای اطراف، اون موقع میگن که مثلا آقا چرا شما داره فلان پروژه انتقال آب انجام میدین یا فلان جنگل رو داره نابود میکنه، در حالی که این قضیه از خود کانون شهر، این تخریب کانونی و نقطه در واقع آغاز شروع انفجار تومور در خود همون شهر بوده. بنابراین شهرها اون بی‌سرپرستی که وجود داشته در این حوزه و مردم هیچ پناهی نداشتن یا محیط زیست شهر هیچ پناهی نداشته، بعدا به اطراف هم انجام ده. بعد به چه اتفاقی میفته؟ بعد همون حقوق شهری نصف نیمه هم کم کم ازشون گرفته میشه. چجوری گرفته میشه ازشون؟ اینم بازی قصه دیگه ای داره. شما میبینید فضاهای مردم گرفته میشه، ساخت و سازها نابجا میشه، آلودگی هوا گسترش پیدا میکنه. اگر آبی در اختیار اونهاست کاملا مشخص نیست که میزان کیفیت اون آب چیه، در کمیتش دچار نقصان میشه، دیگه نمیتونن به اونها خدمات بدن از آب و برق و گاز و گرفته. بعد حتی شهر شروع میکنه به خودخواهی. خودخواهی اون موقعیتی است که حتی شما ببینید شهرداری ها به فضای سبز شهری که متعلق بوده به شهر و یه زمان مابعدهای باخایی بوده یا هوایی بوده که از اونها ستانده شده، به اونها هم رحم نمی کنه و شروع میکنه حتی اونها رو هم خوردن. پدیده پارک خاری شکل میگیره، پدیده حاشیه خاری شهرها شکل میگیره، پدیده فضای سبز خاری شکل میگیره، بعد فضای در واقع پدیده قطع درختان حاشیه خیابون ها شکل میگیره و میبینید که شهر دچار خودخارگی میشه. و اینجاست که همه اینها رو شما وقتی ببینید به اون زنجیره میرسید که عرض کردم خدمتتون، یعنی بی سرپرستی محیط زیست شهری ما این فجایع رو رقم میزنه. این حالا اون چیز بودش که به نظر من
درست استاد، در حال حاضر در واقع اگر بخوایم ساختار درستی برای شهرداری ها در نظر بگیریم و حالت آرمانی، چقدر اختیار و منابع واقعی برای مقابله با بحران های زیست محیطی در اختیارشون هست؟ اصلا این ساختار وجود داره در شهرداری های ما؟
من یه جور دیگه به قضیه نگاه میکنم. من اشکال اصلی رو در وجود ساختار شهرداری ها میبینم.
بله.
من قبلا هم تو جلساتی با شهرداری ها شرکت کردم و این همین در واقع جمله رو گفتم، اینجا برای شما هم تکرار میکنم. گفتن یه بار ما رو دعوت کردن شهرداری تهران، شما حتما اینو بنویسید.
بله.
فکر میکنم زمان آقای یا حناچی بود یا قبل آقای حناچی بود، یادم نیستش. بعد خلاصه گفتن که آره ما میخوایم که در واقع تعامل بکنیم با کنشگران محیط زیست و ما میخوایم برنامه توسعه شهری بذاریم از این صحبت ها. من این جمله ای گفتم، اون موقع یادم میاد حقوق ماهیانه شهرداری ها ماهی 500 میلیارد تومان بود، یا میگم حقوق سالیانشون یا ماهیانشون همچین چیزی بود، حالا دقیقا چیزش یادم نیست چون قضیه مال 12 سال پیش. و گفتم که اصلا امکان نداره که سازمانی که این میزان هزینه داره بتواند فعالیت سالم داشته باشه. متوجه هستی؟ این گونه سازمان ها خود به خود عامل تخریب هستن. یعنی این تخریب، اینا مجبورن به خاطر اینکه بقای خودشون رو تضمین بکنن، ادامه حیات خودشون رو ممکن بکنن، مجبورن وارد فازی بشن که تخریب یا مثلا ساخت و ساز یکی از بخشاشه. بنابراین شما این ساختار نه تنها که مسئله زدا نیست، بلکه مسئله سازه. و حالا اون شعر حافظ من اونجا خوندم، گفتم حافظ تو خود حجاب خودی به میان برخیز. گفتم اگه واقعا شهرداری میخواد که حل مشکل بکنه باید از خودش شروع بکنه، باید شروع بکنه بسیار بسیار کوچک سازی شهرداری. متوجه هستین؟ یعنی
بله
شهرداری باید بشه یه سازمان بسیار کوچک، چابو، کم هزینه، خدمات شهری قلیل. شما هر جا رو الان میرین، از امور فرهنگی گرفته تا سیاسی گرفته تا هیئت گرفته تا هر جا گرفته، شهرداری حاضر و ناظره. مثلا شده یه نهاد رقابت سیاسی، بنابراین مثلا خیلی موقع یارو میاد مثلا شهرداری تهران که دوره بعد بخواد رئیس جمهور بشه. خب شما از این تو سلسله مراتب سیاسی کشور هم ملاحظه میکنید دیگه، که چه شکلی شهرداری ها میشن پلکان سیاسی برای افراد. بنابراین شهرداری عملا معضل شهره، نه اینکه راه حل شهر باشه. شهرداری ها حتی اگر به حدی برن که ما اصلا دیدمون دید انحلال باشه و از انحلال بریم سمت یک کوچه سازی و حداقل سازی بسیار مختصر برای شهرداری ها، این میتونه بار و اضافه شهرها رو بکاهد. شهرداری ها همونطور که عرض کردم نه تنها عامل تخریب محیط زیست شهری هستند، بلکه عامل تخریب محیط زیست پیرامون شهری هستند. شما منطقه 22 تهران که میسازید، شهرداری ها در واقع همدست این ساخت و ساز خلافکارانه و مخرب هستند، اما این دامنه تخریبش میرسه به انتقال آب از چالوس. متوجه هستین؟ یعنی دامنه تخریبش تا شمال کشور میره. وقتی در شرق تهران میایم پردیس رو میسازیم، دامنه تخریبش میره تا سد حراز در رودخانه حراز که بلکه بتونن به اونجا آب انتقال بدن. بنابراین شهرداری ها تومور تخریبن، مادر تخریبن و باید مهار بشن، باید کوچک بشن. در یه سازمانی مملو از فساد، مملو از تجاوز به حقوق مردم، تجاوز به حقوق سرزمین، تجاوز به حقوق منابع طبیعی. خواهش ازتون اگر میخواین حرفای منو بذارین، کل حرفای منو بذارین، چون ناقص نمیشه باشین حرفای که من زدم. و اینها واقعیت‌های اجتماعی هستش که در مورد شهرداری ها هست. نکته آخرم که عرض کنم، شهرها هویت، شهرداری ها هویت زدا هست. حضور شهرداری ها در بسیاری از جاها باعث شده به عنوانی که این بافت شهر فرسوده است، اینجا یه پروژه میخوایم اجرا بکنیم، بافت تخریبی شهرها رو تخریب کردن، شهرها رو از هویت اصیلشون زایل کردن. شهرداری ها مهمترین عامل تخریب میراث فرهنگی سرزمین ما شدن در بسیاری نقاط شهری، حالا خارج شهری هم داریم ولی در داخل شهری شما داره عرض میکنن.
بله.
و عملا ما میتوانیم بگوییم که در هیچ دوره تاریخی هیچ نهاد سازمانی نبوده که به اندازه شهرداری هایی که ما الان در سراسر کشور داریم عامل تخریب انباشته های میراثی ما باشن. لذا میبینید که نظر من در رابطه با شهرداری ها کاملا مخالفه، نه اون که اونها رو به عنوان راه حلی از مسئله، بلکه به عنوان مشکل اصلی حوزه های مختلف از محیط زیست گرفته تا تضییع حقوق عمومی گرفته تا تضییع حقوق میراثی گرفته تا نابودی حتی حاشیه و انباشتگی پیرامون در واقع شهرها به صورت حاشیه نشینی گرفته. من تمام شهرداری ها رو مقصد.
درسته استاد، نقش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری رو در مواجهه با این مخاطرات چطور ارزیابی میکنید و در واقع اگر بخوایم الگوی موفقی در مدیریت شهری پایدار در دنیا ارائه بدیم، چقدر از اون میشه در کشور ما به کار بست و بومی سازی کرد؟
اول از همه به نظر من ما باید انتخابات ببینید، حالا ما یه مقاومت مدنی اجتماعی داریم که حالا اون بحثش طولانیه. ببینید مثلا اون چی که در شیراز اتفاق میفته، میخوان بافت تخریبی رو نابود بکنن، مردم یا مقاومت میکنن، یا مثلا اون چی که در اصفهان اتفاق میفته، مثلا میدان نقش جهان رو میخوان بیان حریم فضاییشو از بین ببرن، بعد با اون ساختمان جهان نما مردم رو. ما در سطح و سطوح مقاومت های اجتماعی داریم، همین اخیر در پارک قیطریه و میدان خیابان درختان خیابان ولیعصر داشت. یعنی جامعه خاموش نیست، همین واکنش های جامعه یا ارزش هایی هست که مقداری شهرداری ها رو کن میکنه. ولی مهمترین نکته که به نظر من میرسه، یعنی اگه ما بخوایم این ساختارها رو ساختارمندتر بکنیم، چون اینا هم مواردی بود که من خانم انصاری هم عرض کردم، ما باید یک شهرداری رو، ما به هیچ وجه نباید به عنوان یک سازمان دارای حسن نیت مورد شناسایی قرار بدیم. سازمانی که داره حسن نیت نیست، این حسن نیتی که نداره میگم ذاتی نداره، و منظورم این نیست که این شهرداری نداره یا شهرداری دیگر نداره. دو تا چیز باید باشه، یک شفافیت باید داشته باشه، دو باید نظارت باشه. باید هر پروژه که میخواد اجرا بکنه مردم و شهروندان بدونن به چه دلیلی و بر اساس چه نیازهایی میخواد این پروژه اجرا بشه، و دوم اینکه بر اون باید نظارت باشه، چه بر نحوه اجرا، چه بر میزان تخریبش، در چه در فازهای مختلفه، چه پیمانکارانی و بر اساس چه منافعی و بر اساس چه ضوابطی این پروژه میخواد شکل بگیره. این یکی از راهکارا، اینا که میگم ساختاری یافتگی. مهمترین ساختاری یافتگی دومش اینه که انتخابات شورای شهر باید از این جنبه سیاسی و حاکمیتی خارج بشه و در واقع بدون نظارت‌های حکومتی به یه امر آزادی در واقع تبدیل بشه، که در اون فعالین اجتماعی که حوزه‌های اصلا دغدغه‌های سیاسی ندارن، دغدغه‌های محیط اجتماعی شهری دارن، دغدغه‌های محیط زیستی دارن، دغدغه‌های میراثی دارن، دغدغه‌های فرهنگی دارن، اینها بتوانن بیان و در انتخابات شرکت بکنن، که اینها بیان و پایش بکنن شهرداری رو. سومین نکته‌ای هم که من بهش اعتقاد دارم تو حوزه مدیریت شهری باید حتما اتفاق بیفته، نقش پررنگ‌تر نهادهای حاکمیتی، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، سازمان‌های بازرسی، دستگاه قضایی باید نسبت به عملکرد شهرداری‌ها نظارت استعلایی داشته باشند. عملکرد شهرداری‌ها نه تنها توسط شهروندان مورد نظارت و شفافیت قرار بگیره، بلکه مرتب توسط سازمان‌هایی که اینها نقش نهادهای حاکمیتی دارن تو حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، اینها باید بیان و مداخله بکنن. کوچکترین مداخله در حوزه میراث فرهنگی از کانال شهرداری باید از کانال میراث فرهنگی بگذره و اونجا مورد رسیدگی قرار بگیره بدون مجوز اونها. اونها اصلا حق این که دست به یک دونه آجر شهری بزنن نداشته باشن، حق این که دست به یک دونه درخت شهری داشته باشن بدون نظارت منابع و طبیعی و محیط زیست نباید داشته باشن. شهرداری‌ها باید کاملا مهار بشن به عنوان سازمان‌هایی که تجربه ما نشون میده که بچه مهمی از بار تخریب سرزمین به عهده اونهاست.
بله، دست شما درد نکنه استاد. متشکرم که توضیح دادید.
چشم
حتما. متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا.